بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر و سپاس از حضرت استاد که وقتشون رو اختصاص به این برنامه دادند، در جلسه گذشته اشاره فرمودید که وحی دو قسم داره و در دو مورد وجود داره، یکی در مورد مجاری ادراکی هستش، وحی علمی، و یکی هم درباره مجاری عملی و مربوط به حیطه عقل عملی. و فرمودید که وحی با تحلیل معنای لغویش معلوم میشه که نوعی اعلام هستش، اعلام در خفا هستش، و نوعی رمزگونگی هم درش وجود داره. از حضرت عالی تقاضا داریم که در این برنامه اون معنای از وحی که اختصاص به پیامبران داره و از ویژگی های نبوت تلقی میشه تشریح بفرمایید و امتیازات این وحی رو در نسبت به وحی به اون معنای عام خودش که درباره سایر انسان‌های وارسته مصداق پیدا میکنه، بلکه در تعمیم داره، همونجوری که اشاره فرمودید قرآن کریم نسبت به زنبور عسل هم از واژه وحی یاد میکنه، چه تفاوتی هستش بین وحیی که به انبیاء الهی میشه و وحیی که قرآن کریم درباره کسانی مثل مادر حضرت موسی علیه السلام هم ازش یاد میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انبیاء الهی علیه السلام از اونجا که انسان معصوم وحی الهی رو دریافت میکنن، لذا در این جهت حقیقت وحیی که انبیا میابن با ائمه علیهم السلام میابن تفاوت جوهری نیست. پیام وحی فرق میکند. اگر وحی وحی تشریعی باشد مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، و اگر وحی تعریفی انبائی تسدیدی و بارنده باشد که انهای فراوانی برای وحی است، اون برای انسان‌های معصوم دیگری غیر از انبیا هست. بنابراین الان چون درباره حقیقت وحی سخن به میون آمده، ما نباید وحی تشریعی را معیار قرار بدیم. وحی به معنای عامش که اگر تشریعی بود مخصوص مرسلین است، و اگر تعریفی انبائی تسدیدی و موارد آن بود، این برای انسان‌ها کاملی است. حالا که محور بحث مشخص شد، وحی یه مفهومی دارد. در نوبت قبل اظهار شد که از طرف ماهیت نیست، مفهوم است، و در مفهوم او خفا، سرعت، رمزگونه اخذ شده است. یه حقیقتی دارد که از طرف هستی است و هستی آگاهانه. این گاهی به اندیشه تعلق داره، گاهی به انگیزه. انگیزه هم اهم از فعل و وصف درونی حالات نفسانی است، نظیر خوف و حزن و اینا که مادر مصطفی مولا تخاف را تحت نیوانه. اینا هم از محدوده بحث فعلی بیرون. وحی که یک حقیقت وجودی است و همراه با آگاهی است، بهترین راه شناختش بررسی مبدأ فاعلی او و مبدأ قابلی است. مبدأ فاعلی چنین هستی ذات اقدس اله است بلا غیر، که فقط منشأ چنین وحی خداست. و مبدأ قابلی او هم انسان‌های معصومند. چون مبدأ فاعلیش خداست، اون اسمت صرف است، برای نه اونجا جهل دارد، راه دارد، نرسیم و ما کان رب کنسی، یا کسی که عین علم است در اونجا اگر جهل راه پیدا کند میشه تناقض، چون علم که جهل نمیشه بد، و علم هم که عین ذات اوست و علمش هم نامتناهی است. شهود هم عین ذات اوست، چون به کل شئین شهید است، سهون سین اونجا راه ندارد. پس لای از و نعلمی مثقال زر، چنین موجودی که مبدأ فاعلی وحی است منزه از هر گونه خطا و اشتباه است. مبدأ قابلیش هم انسان معصوم است. انسان معصوم به انسان گفته می شود که از نظر ساختار درونی تمام مجاری ادراکی اینها به امامت عقل او می اندیشند. هیچ کدام مستقل نیستند. عقل نظری و تمام مجاری تحریکی اونها به امامت و رهبری و زعامت عقل عملی و کار میکنند. هرگز شهوت بدون دستور عقل عملی کار نمی کند. هرگز غضب این چنین است و هرگز احوال و اوصاف نفسانیش هم این چنین است. و جامع بین عقل عمل و عقل نظر اون قلب معصومانه است که زعامت کل و فرمانده کل قواست. پس بنابراین سپاه اندیشه همه اینا به امامت عقل نظر کار میکنند، سپاه انگیزه همه اینا به رهبری عقل عمل کار میکنند و عقل نظر و عقل عمل را اون قلب مطهر معصوم که حرم خداست، زیک فرمانده کل قواست، رهبری میکنند. چه انسانی در ساختار درونی او نجا برای وسوسه ابلیس است، نجا برای تمرد به اسیان هوس‌های درونی نفس اماره بمانند، چون همه اینا عادلند و به رهبری عقل کار میکنند. یعنی تخیل اونها، توهم اونها به امامت عقل نظری میاندیشد، لذا مغالطه اونجا اصلا راه ندارد. شهوت و غضب اونها به صورت تولی و تبری در می آید، به امامت و رهبری عقل عملی نماز می گذارند. هرگز چیزی را که او نخواهد نمی خواهند، هرگز چیزی را که او دستور ندهد خروشی علیه او ندارند. جزم و دفعشون به اصطلاح تولی و تبریشون به امامت عقل عملی است که جامع عقلین را اون قلبی که حرم خداست اداره می کند. این انسان معصوم به یه منطقه رسیده است که در اون منطقه جا برای باطل نیست. این یه نیازی به توضیح دارد. اون توضیح این است که بالاخره باطل این چیزی نیست که همه جا راه داشته باشه. در ذات اقدس اله بطلان راه ندارد، خلاف و کذب راه ندارد، چون حق محض است. معلوم می شود که بعضی از مراحل هستی جا برای کذب، جا برای جهل، جا برای سهو و نسیان و اسیان، جا برای بطلان، جا برای ظلم و مانند اون نیست. برای که اگر یه چیزی حق محض بود، صدق صرف بود، دیگر فرض ندارد اونجا بطلان را داشته باشد، جمع و این نقیزه. پس در نظام هستی این چی نیست که باطل همه جا راه داشته باشد. باطل یه محدوده ای داره، این یه محدوده. اون چه که باطل گراست به منشه بطلان است که از او بنوان اهرمن و ابلیس و شیطان و مانند اولیا میشود، اون هم یه سقف معینی دارن، یه موجودی است که سقفش معین است. یعنی ابلیس، شیطان در حد فرشتگان حامل عرش نیست، در حد فرشتگان مقرب نیست، یعنی سقفی دارد. تا اونجا که منطقه شیطنت و ابلیس بازی است، اونجا برای سهو و نسیان و جهل هم سازگاری است. تمام این مقالطه های 13 گانه به بیشتری که در منطق مطرح است، قلمرو به اینها قلمرو شیطنت است. هر جا شیطان نفوذ دارد مقالطه راه دارد. از اونجا که شیطان بالاتر از حد خود نیست، اونجا هیچ جا برای باطل نیست. اینا یه مطلب. پس حق مصادف با وجود است، هر جا هستی هست حق است. اما باطل این چیزی نیست، ظلم این چیزی نیست، سهم و نسیان و اسیان این چیزی نیست که هر موجودی همراه با نسیان و سهم و بطلان اینا باشه. پس بعضی از مراحل وجودی از آسیب سهم و نسیان و گزند جهل و ظلم منزه. اون منطقه منطقه امن است. از اون منطقه امن در فرهنگ قرآن به عنوان منطقه اخلاص یاد می شود که اگر مخلصین از آسیب وسوسه مسئولند. این نه برای آن است که شیطان نسبت به اونا احترام می کند. شیطان دشمن سوگند یاد کرده است، گفت به عزتی که لغوین نو اجمعین. این که عباد مخلص را استثناء کرده است مگر دسترسی ندارد. حد اکثر تجرد شیطان تجرد وهمیست، او به عقل ناب راه ندارد. اگر نظیر حاملان عرش نیست، اگر عقل کلی نیست، اگر عقل محض نیست، پس سقف شیطنت و وسوسه و مغالطه و مشخص. از مرز شیطنت و اهرمن که بالاتر رفتیم جا برای باطل نیست. این هم یه مقدمه. اگر یه موجودی به منطقه فراتر از شیطنت شیطان راه یافت، به اصطلاح جز مخلصین شد در فرهنگ قرآن، یعنی اون منطقه اصلا جاور باطل نیست. اگر منطقه اصلا جاورای بطلان نبود، هرچه هست حق است. اگر منطقه هر چه در او بود حق بود، جا هم برای شک نیست. چرا جا برای شک نیست؟ برای اینکه همیشه شک در جاییست که اونجا دو چیز باشد. مثلا اگر در یک کتابخانه جز قرآن هیچ کتاب دیگر نبود، در سطوح مختلف، قطعهای مختلف، جیبی، رحلی، وزیری، رقعی، هرچه هست قرآنه، ما هر کتابی رو از نزدیک و دور در این کتابخانه ببینیم یقین داریم قرآنه، چون اینجا غیر از قرآن چیز دیگه نیست. ولی اگر در یک کتابخانه یک قرآن باشد و یک کتاب دیگری، چند کتاب باشد و چند قرآن، ما یک کتاب رو از دور ببینیم شک بکنیم که آیا قرآن است یا غیر قرآن، چون در این کتابخانه غیر قرآن هم هست. ولی در جایی که جز یک سنخ و یک وصف و یک حقیقت چیز دیگر نباشد، ما چه دور و نزدیک هر چه را ببینیم یقین داریم که او از همین سنخ است، شک اصلا نداره. در منطقه مخلصین چون بطلان راه ندارد، هر چه هست حق است. لذا انسان کاملی که جز مخلصین است به اون قلم رو بار یافت، هر چه ببیند حق، یقین دارد حق است. یقین شهودی که بالاتر از یقین منطقی است، چون جا برای باطل نیست و احتمال بدهد که این حق است یا باطل. لذا در مرحله وحیابی انسان کامل حتی شک نیست، نگه شک هست و اینها شک نمی کنن. این که گفته شد این کتاب لا ریبی فیه هست، یعنی این از منطقه آمده که منطقه لا ریب است. بعضی از موارد هست که جا برای شک هست ولی انسان برهان دارد و شک نمی کند. مثلا ما از باب تشبیه ماورای طبیعت به طبیعت، تشبیه عقل کلی و عقل جزئی مثال بزنیم. ما دانش‌های ما به نظری و بدیهی تقسیم میشه، بدیهی ما هم به اولی و غیر اولی تقسیم میشه. بدیهی آن است که روشن است، نیازی برهان ندارد. اولی آن است که برهان پذیر نیست، مثل جمع نقیدن محال است، جمع نقیدن محال است. اولی چیزی که کسی بخواد او رو اثبات کنه اثبات کرد، بخواهد او رو نفی بکنه باز اثبات کرد، بخواهد درباره او شک کنه باز اثبات کرد، یه همین چیزیه رشمن اولی. لذا برهان پذیر نیست، نفی پذیر نیست، اثبات پذیر نیست، شک پذیر هم نیست، چون در جمعی حالات خودش خودش. ما اگر به مرحله اولی رسیدیم که بالاتر از بدیهیست، اونجا شک نداریم. نه برای اینکه ما نباید شک بکنیم، بگرد شک اونجا راه ندارد که جمع نقیزه این محال است. کسی که اندیشه داره، همه که چیز میفهمه، اگر مرحله اندیشه رسید، ما همون طوری که تو اولیات خودمون نظیر جمع نقیزه این و رفع نقیزه این جا برای شک نیست، این رقیقه اون حقیقت است. در مرحله اخلاص چون جا برای باطل نیست، بطلان در اونجا راه ندارد، شک در دیارد. پس بنابراین مبدع فاعلی وحی خداییست که علم محض است. مبدع قابلی وحی انسان معصومیست که به اون مرحله بار میابد. و در اینجا گاهی بلا واسطه است، گاهی محل واسطه، که پایان اون سوره ها میمست ما کان لبشره که سر اسم است. اگر بلا واسطه علم یا انگیزه عملی یا حالت نفسانی یا اندیشه علمی نصیب و انسان کامل شد که تردید پذیر نیست، شک پذیرم نیست، و اگر معل واسطه شد فرشته وحی او را بود، اون فرشته هم چون در همون منطقه صعود و عروج دارد به نزول و هبوط دارد، این فرشته هم معصوم است. بنابراین جا برای شک نیست، نه اینکه نباید شک بکند، نه اینکه شک، نه اینکه طمأنینه روانی دارد، نخیر طمأنینه شهودی دارد. چون اگر بخواهد اون مشهود خود را معقول کند، یعنی اون چرا یافت بخواهد به صورت برهان در بیارد، میگد به اینکه شک در جایی است که دو شی باشد، حق و باطل. جایی که باطل اصلا نیست و حق عدیلی ندارد، هرچی دیدم حق دیگه. پس بنابراین یه وقت هست که در محتوای بحث هست، این در نوبت قبل اشاره شد که گاهی به اندیشه برمیگرده، گاهی به انگیزه، و در این نوبت هم اشاره شد که گاهی تشریعیست، گاهی تسدیدی، گاهی تعریفی، گاهی انبایی و ده ها نمونهای وحی دیگر. گاهی در حقیقت وحی است، حقیقت وحی یه سنخ وجود همراه با معرفت است، یک، مبدع فعالیش فقط خداست، دو، مبدع قابلیش نفس معصوم است، سه، این چنین خصیصه ای در جای دیگر یافت نمی شود. حالا ممکن است عارف حالتی داشته باشه، کسی که دارای تجربه دینی داشته باشه، اونا مادون این مرحله است، گاهی ثواب است، گاهی خطا.
تبیان.net، گنجینه صوتی.